أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى. جلسه 14 از بحث تفسیر آیات عقایدی رو آغاز میکنیم. بسته آیات یا ایها الناس گفتگو شد. قرار شد از این جلسه وارد بشیم به مباحث معرفت شناسی در قرآن، با این توضیح که عقاید باورها بودن، باور وقتی عقیده است که بر اساسش تصمیم گیری صورت میگیره. چه اطلاعاتی راجع به این موضوع داری، با چه باوری در مورد این موضوع داری، با هم فرق داره. این دوتا جمله، ما انبوهی از اطلاعات راجع به چیزی شاید داشته باشیم، ولی تا تبدیل نشه به یه منشأی برای تصمیم، اون تبدیل به باور نمیشه، به اون باور اطلاق نمیشه. از شد باورها بایستی که موجه باشن، هر فکری هر عقیده مورد پذیرش نیست. موجه بودن یعنی چه؟ یعنی شما باید نشانهی، رابطی با واقعیت براش داشته باشی، بتوانی واقعی بودن آن را اثبات کنی. منظور از اثبات استدلال‌های فلسفی و غیره نیست، اونها هم اولویت درجه یکه، ولی فقط اونا نیست. من بایستی که در درون نفس خودم نسبت به این که این واقعیه، بایستی که یک اطمینانی داشته باشم. باور تلقی میشه. و اینکه دائما انسان بایستی که باورهای خود را کیفیت افزایی کند. یا ایها الذین آمنو، آمنو ایمان مساوی باور. یا ایها الذین آمنو، یک کسایی که باور کردید یک سری حقایقی را، باور کردید خدایی هست، باور کردید آخرتی هست، باور کردید با این خدا مواجه خواهید شد، باور کردید مسیر به سمت او رو باید برید. ای کسایی که اینا رو باور کردید، آمنو، این باوراتون رو گسترش بدید، تعمیق بدید. عرض شد که معرفت اجمالی کفایت نمی کند، نیاز به حرکت به سمت معرفت تفصیلی هست. تمام قرآن ما رو داره به سمت معرفت تفصیلی حرکت میده، میگه دائم فهمتو افزایش بده، ارتقا بده. اینا توضیحات اولیه بود راجع به معرفت. معرفت شناسی مطلبش چیه؟ خیلی اجمالی معرفت شناسی یه دانشه، یه شاخه دانشی بسیار تخصصی است، با حجم عظیمی از مطالب و تحلیل‌های بسیار بسیار رقادانه. و ورود به دانش معرفت شناسی وارد شدن به یه بحر عمیقی است. اینجا فقط می‌خواهیم به اندازه حوصله مجلس سرنخ‌های از این مباحث رو مطرح کنیم، اونم از دید قرآن. توی دانش معرفت شناسی صحبت راجع به اینه که اصلا فهم و درک و معرفت چیه، چطوری به وجود میاد، منابع دستیابی به معرفت و فهم و درک و علم و یقین و اینا همش مواردی هستند تو حیطه معنایی معرفت شناسی، مفاهیم مرتبط. اینا چطوری حاصل میشن؟ از کجا بدانیم آنچه که حاصل میشود صحیح است؟ پس معرفت شناسی به این سوالا بخواد جواب بده. معرفت اصلا چیه؟ چطوری به دست میاد؟ از کجا بدونیم واقعیه؟ درست و غلطش از کجا تشخیص بود؟ اصلی ترین جایی هم که سبب شده به معرفت شناسی توجه بشه، یعنی نقطه توجه به چیزی به نام این سوالها که بریم دنبالش جواب بدیم، وجود خطا بوده. خطای در ادراکات، خطای در فهم که هممون داریم، این سبب شده به این ساعت بریم که خب حالا از کجا معلوم هرچی من میفهمم درسته، شاید اشتباه یه جایش. اختلاف نظرها، اختلاف عقیده ها، اختلاف رفتارها، سوء تفاهم ها، تمام اینها اون نقطه آغازین مسئله است برای اینکه بریم سراغ چیزی به نام معرفت شناسی. چگونه ادراکات صحیح بایستی به دست بیاورم؟ توی چگونه ادراکات صحیح به دست بیاورم، یه دونه مرکز اصلی داره. مرکز اصلیش کجاست؟ واقعیت. وقتی میگیم صحیح، وقتی میگیم صادق، یعنی اون چیزی که منطبقه با واقعیته. وقتی میگیم کاذب، وقتی میگیم خطا، وقتی میگیم دروغ، یعنی اون چیزی که منطبقه با واقعیت نیست، توهمه، ذهن ساخته این، یا سهوًا یا عمدًا. توی آینه هایی که کنار در ماشین هست، روی آینه های عبارتی نوشتن. چه عبارتی نوشتن؟ نوشتن تصویری که در آینه میبینید نزدیکتر از اون چیزیه که در واقع، حواستون باشه. این آینه چون حالت مقعر داره، این تصویر رو نزدیکتر نشون میده، حواستون باشه. میزان فاصله رو یه طوری محاسبه بکنید که اگر حرکتی خواستید انجام بدید فقط بر اساس آینه نباشه. آینه کمک میکنه، محاسبه باید بذاری کنارش. دو تا خط ریل راهن رو که از دور نگاه میکنی، همینطوری تو افق اون آخر میره به هم میرسه، دو تا خط موازی. خب این دو تا که موازی هم اونجا که به هم نمیرسه که در آخرش که، و چرا من اینو دارم میبینم؟ یه نقطه اون تحت داره تلاقی میکنه. خطاهای دید به خاطر محدودیت چشم ما سبب میشه یه سری تصویرهایی در ذهن ایجاد میشه. اون تصویرها ما رو میبره به این سمت که خب شاید بعضی چیزهای دیگه هم خطاست، آیا واقعا درست میبینم یا نه؟ اگر خطاها در ادراکات نبود، یعنی ما این خطاهای چشمی رو نداشتیم، فرض کنید دستگاه درکی ما رو خدا طوری خلق کرده بود که ما هر چیزی که تو همین عالم هست، تو همین عالم هست میبینیم، همون جوری میدیدیم. فکر میکنید خوب بود یا بد بود؟ اگر خطای در ادراک نبود خوب بود یا بد بود؟ خطای در دید، یا بعضی جاها اشتباه میکنیم، یا استدلال میکنیم، تشخیص میفکر میکنیم فلان کس مثلا سوء نیت داره از روی سری قرائنی، بعدن متوجه میشیم نه، یه سری حرفا و قرائن دیگه هم بوده، من خبر نداشتم، اومدم اشتباه این نسبت سوء ظن رو در او ایجاد کرد. اینا اگر نبود چه اتفاقی میفتد؟ مثل بقیه شرها در عالم، اگر خطای در ادراکات نبود، ما آدما هیچ وقت باور نمی کردیم فرد دیگری فهمی غیر از آن چیزی که من دارم شاید داشته باشه. هیچ وقت باور نمی کردیم غیر از این چیزی که الان دارم می بینم خبر دیگری هم هست. خطای در ادراکات به ما این تلنگر رو داره می زنه. اون چیزی که داری فکر می کنی ممکنه همه حقیقت نباشه. حواستو جمع کن، همه چیز را تو نمیدانی، و آنچه هم که میدانی معلوم نیست همه ابعاد حقیقت باشه. درست مثل این که اگر ظلم نبود کسی عدل متوجه میشد یعنی چی؟ یه عالمی رو در نظر بگیرید که ظلمی درش در کار نیست، بعد بیان بگیم ببین خدا عادل است. یعنی عدل یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ مثل این که همیشه اگر روز بود کسی روز رو متوجه نمیشد چون چیزی نبود باش مقایسه کنه، این میگفتیم روز. میگفتن یعنی چی؟ مثل ماهی که تو آب، میگن آب چون با غیر آب مقایسه نکردیم، میگه آب یعنی چی؟ شرها اگر نبودن ما نمیتونستیم خیرها رو درک کنیم اصلا. اگر غضب نبود من محبت رو نمیتونستم در همیشه اگر همه جا محبت میگه آقای محبت کماله ها، خوبه ها، میخوام اگه غیر از اینم میشه. بحث اون معرفت شناسی در قرآن بسته شماره 2 آیات العقاید رو میخوایم بررسی کنیم. معرفت شناسی دانشیه که به این میپردازد که ما چطوری فهمهای درست به دست بیاریم، ملاکش چیه، روشش کدام است. چرا به این توجه میشه؟ به خاطر وجود خطا. هر کس به میزان خطاهای خودش بیشتر میپردازد هوشمندتر و موفقتر است. سوال توی امتداد این مباحث در علوم انسانی، سوال جزء شاخصهای انسان سالم چی باید باشه؟ انسان سالم انسانی است که دائما خطاهای خود را رصد می کند. بحث مراقبه صرفا مربوط به کار خوب و بد نیست، فکر خوب و بد هم هست، فکر درست و غلط هم هست، فکر ناقص و کامل هم هست. در طول امروز من چقدر فکرم رو تکون دادم اصلا، چقدر تلاش کردم گسترش فکری پیدا کنم. همونطوری که در روایت شریفه از تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب ناس، یعنی خوش با حال کسی که دائم دنبال عیبیابی خودشه. این عیبیابی فقط رذائل نفسانی نیست، بلکه شامل خطاهای ذهنی و فکری هم می شود. جلسه گذشته شاید یا دو جلسه پیش این نکته عرض شد، هر وقت با یه دونه متن، با یه کلیپ، با یه صوت، با یه تصویر مواجه شدین و تا نگاه کردین در همون نگاه اول گفتین عجب، بدانید که دستگاه محاسباتی ذهنیتون غیر فعال. اینا رو جدی عرض میکنم، نه عرض بنده است، متخصصین فن. هر وقت با هر چی مواجه شدی در همون لحظه اول گفتی عجب، یه حسی شما به شما دست داد، چه خوب چه بد، شما دستگاه محاسباتی ذهنیتون فعال نیست. اگر اون عجب گفتنه در اثر مهارت محاسبه شد، یعنی چی؟ یعنی اینکه این مطلب از کجا اومده، چه استدلالی پشتشه، شواهدش کدام است، به چه قصد و غرضی داره گفته میشه، چه اثری قراره ایجاد کنه. اگه اینا رو بعد از مدتی تمرین با مهارت در کسری از ثانیه، خیلی وقتا محاسبه میشه، انجام دادی و بعد گفتی عجب، اون وقت این عجب گفتن، عجب گفتن عاقلانه است. آنچه در فضای مجازی داره منتشر میشه اصل بر دروغ بودنشه، چون جانبدارانه است، چه از این ور، چه از اون ور، چه از اون طرف، چه از اون طرف، چه از 360 درجه گروه ها و جناهای زمینی و آسمانی و شرقی و غربی و قدیم و جدید. اصل بر دروغ بودنش یعنی چه؟ یعنی طرف داره ذهنیت خودشو میخواد به من منتقل کنه. من بلافاصله با جلوی ذهنیت او چی بذارم؟ حساب و کتاب. حساب و کتاب بذارم جلوی ذهنیت در. از فیلتر حساب کتاب باید رد بشه. فیلتر حساب کتابش چی هست؟ اون حد اقلای تفکریش چی هست؟ و اینکه به خطا مبتلا نشیم. از کجا به چه هدفی؟ دو تا چیز ساده. روش ها و ابزارهای تفکر کاملا توی علم منطق و فلسفه و معرفت شناسی به صورت فنی تحلیلی بحث و گفتگو می شود. لب و اصارش تو دو تا ابزار خیلی ساده. هر چیزی رو دیدین، هر پدیده ای را، هر شیعی، هر فردی، رفتاری، فکری، احساسی در خودمون، در دیگران، هر ارتباطی، تصویری، صوتی، بلا فاصله بگیم این از کجا آمده؟ چه هدفی داره از بیانه؟ این دوتا رو محاسبه کن بدون هر گونه جانب داری. توی دانش معرفت شناسی یه قدم بریم جلو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولین مسئله اینه که این علم و دانش و فهم و درک و معرفت اون نقطه شروع اولش کجاست؟ اولین لحظه، اولین موقعیتی که از اونجا درک برای من حاصل میشه اون کجاست؟ اونم درکی که قرار شد بریم دنبال چی؟ درکی که واقعیت داشته باشه. و الا ما تا چشم باز میکنیم خب کلی چیزیمون منتقل میشه. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم. این آیه شریفه رو ببینیم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. آیه 78 سوره نحل. تو برخی از من مطالب معرفت شناسی در قرآن این آیه رو از آیات اول برای شروع بحث بیان میکنن. خداوند شما را به دنیا آورد، بطون امهاتکم، اخرجکم من بطون امهاتکم، شما را از شکم مادرتان بیرون آورد. میشد گفته بشه که والله خلقکم لا تعلمون شیئا، یا بدع خلقکم لا تعلمون شیئا. اما مخصوصا اینطوری تصویر پردازی میشه که شما اومدی از مادر که زاییده میشوید لا تعلمون شیئا. به تعبیر طلبگی کلمه شیء نکره است، در سیاق نفی که لای لا تعلمون است مفید عموم است. یعنی هیچ چیز نمیدانستی، هیچ درکی ندارید. تشخیص، آگاهی، درک منتفیست. بچه به دنیا میاد، هممون تجربه هاشو داریم، هیچ گونه ارتباطی با عالم بیرون برقرار نمی کنه. فقط احساسهایی از وجود مادرش دارد، تحت عنوان غریزه، تحت عنوان فطرت، ساختمان تکوینی این موجود. خب راهش، راه پیدایش ادراکاتش چی؟ جعل لکم السمع والابصار والافئده. براتون گوش قرار داد، اولین ارتباط ها با صداها برقرار میشه. والابصار به تدریج بچه چشم باز میکنه، این طرف اون طرف رو نگاه میکنه و الافعده احساسهای درونی و تفکر از طریق چشم و گوش، لمس، اطلاعات منتقل میشه به ما، در درون پردازش میشه. افعده اون پردازشگر درونیه. این پردازشگر درونی هم فکر و ذهن درش فعاله، هم احساسها. بچه احساس برش غلبه داره، نیازهایی که داره، حسهای محبتی که داره یا حس کشش، هر حسی کشش است. کششی که تکمیلا درش ایجاد میشه، غذا میخواد بخوره یا در اذیت گریه میکنه یا چیز قشنگی رو میبینه به سمتش میره، همه اینا بر اساس چی؟ اون مکانیزم فطری کشششه. اما ذهنش هنوز فعال نیست. شاهدش هم هیچ محاسبه ای نمی کنه در برداشتن یه چیزی که داره درخشندگی جذاب داره. نمی دونه این چیه، فقط چون جذابیت داره اینو می خواد. از این استفاده می خواهم بکنم. سن من و شما چقدره؟ از کجا تشخیص بدیم؟ سن انسانیمون، نه سن جسم. سن انسانی من و شما چقدره؟ از کجا بفهمیم؟ اگر میخوایم اینو بفهمیم، در هفته گذشته نگاه کنید 10 مورد از کارهایی رو که انجام دادید، کارهایی که یه مقداری مثلا به یادتون میاد، یه چیزای مهمه توی زندگی هفته گذشته، چند تای از اینا برای انجامش ناخودآگاه به احساستون و تمایلتون مراجعه کرد. همون دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، همیشگی. و بعدن اگر خواستید انجام بدید به فکر فرو رفتید که حالا این خوبه یا بده، انجام بشه یا انجام نشه. تازه اگر به فکر آدم فرو برود. به اندازه تعداد این دفعات از این 10 مورد سن انسانی ما در میاد. فرض کنید من 7 موردشو با احساسم انتخاب کردم، 3 موردشو اول اگه چیزی رو دیدم فکر کردم، تمایلم رو تنظیم کردم، بعد اقدام کردم. من 30% انسانم، 70% حس احساسی کودکی دارم. این تعبیر رو شنیدیم، میگن مثلا فلان کس این فقط سنش زیاده والا یه کودک، یه بچه است. چه مقدار احساساتی هستیم؟ احساسات لازم است، احساسات موتور محرک است، احساسات گاز ماشینه. اما ماشینی که گاز میخوره هم فرمون میخواد هم ترمز میخواد. عقلانیت فرمان و ترمز این ماشین نفس. هر مقدار انسان تجربهش بالاتر میره، یعنی محاسباتش نسبت به خوب و بد، درست و غلط، تشخیص واقعیت ها، این عبارت خیلی مهمه، تشخیص واقعیت، اونم تمام ابعاد واقعیت. اختلافات و اشکالها خیلی وقتا دو طرف میبینه، هر کدوم یه قسمتی از حق رو دارن میگن. توی اختلاف ها میگه تو هم حق میگی، تو هم حق میگی، ولی تو این قسمتش رو دیدی، تو اون قسمتش رو دیدی، تو احوال خودتو میبینی راست هم میگی، تو هم احوال خودتو میبینی راست میگی. غلطش کجاست؟ اینه که در یه زندگی مشترک من احوال طرف دیگر رو هم باید ببینم. قرآنی زندگی محور من بچرخه که مشترکه. وقتی مشترکه یعنی کتابی ها، هم تو کتابی. یه جا من باید قد بلندی کنم، تو کتابی های، یه جا برعکس باش. اگر تو محاسباتمون، توی زندگی، توی کار، توی بدن خودمون ببینید ذهن ما با عقلمون، فکرمون، با احساس و قلبمون، با جسممون، با همه اینا زندگی مشترک داریم. سلایه وجودی ما زندگی مشترکه. من همش به ذهن بپردازم، قلبم گرسنه میمونه. همش بخوام برم دنبال یه سری مطالب قلبی، ذهنم رو دقیق نکنم، اون احساسهای درونی من سر من کلا میذاره. اگه دنبال اینا برم به بدن رسیدگی نکنم، جفتشو کم میاره. شبکه‌ای دیدن همه امور، هر کاری میخواید انجام بدین، یه صفحه کاغذ باطله کوچیک کار رو نمیسید وسط، کارتون رو میسید اون وسط، بعد با یه سری خطهایی همینطوری هر چی که به این ارتباط داره. ارتباط یعنی چی؟ یعنی روی این کار اثر میذاره. هر چی روی این کار اثر میذاره اینا رو کنارش بنویسید. یه ابزاری رو معرفی میکنم برای این کار، اصطلاحا به اینا میگن نقشه های ذهنی، کشیدن نقشه های ذهنی. یه ابزار معرفی میکنند، مثلا میگن مثل استخوان ماهی. استخوان ماهی چه شکلیه؟ یه ستون فقرات داره. اون کار اصلی تو اون ستون فقرات بنویسید، بعد هی این استخوان‌های ماهی، خط‌های ارتباطی، سر این خط‌ها عبارت‌هایی را، عواملی را، مؤلفه‌هایی را که به این کار اصلیتون مرتبطه ثبت کنید. میخواد کسب و کار باشه، میخواد امور خانوادگی باشه، تحصیل باشه، عبادت باشه، یه دونه حرم رفتن باشه، یه دونه فیلم نگاه کردن باشه. یه بار این کار آدم انجام میده، من میخواد فیلم نگاه کنم. چه چیزهایی این فیلم نگاه کردن به چه چیزهایی اثر میکنه، چه چیزهایی روی این اثر میکنه، بعد اینا رو جمع‌بندی کنم. یه نفری میگفتش که من به بچه هام در صورتی اجازه میدم که یه فیلم نگاه کنن، یه کارتون نگاه کنن، که یه کاغذ دفترچه داشته باشن، هر چی نگاه میکنن توی اون صفحه دفتر بنویسن، مثلا فیلم فلان، کارتون فلان، زیرش بنویسن چیزایی که از این یاد گرفتم باید انجام بشه و چیزایی که فهمیدم نباید انجام بشه. خوبیایی که این فیلم داشت، بدیایی که این فیلم داشت. یه اینو میدم بچه کوچیکم باشه، میگم نمیتونی بنویسی، یه دونه باید بگی این فیلم خوبش چی بود، بدش چی بود. هم خوبش بگی هم بدش بگی. اگه نکنید بعدی خبری نیست. ما عادت باید بکنیم فکر و ذهنمون دائم فعال باشه، و الا کلامون پس معرکه است. جعل لکم السمع والابصار والافئده. خدا این راه های درک و فهم را برای شما قرار داد. لعلکم تشکرون. عرض شد که لعله ها معنی چیه؟ زمین ساز باشد برای اینکه چه اتفاقی بیفته، روحیه حق شناسی در شما ایجاد شود. این روحیه حق شناسی اینجا مگه این قرار دادن سمع و ابصار و افعده چه حق شناسی، چه حقیه که مثلا من بخوام حق شناسی کنم، باید چی کار کنم؟ جزء موارد و ابزارها و کلیدهای تفکر، توجه به مواردی که نداریم، آنچه داریم، آنچه نداریم. تعبیر فنی داره، تفکر از طریق برهان خلف، یعنی این نباشد چه می شود؟ اسم و اصطلاحاتش رو کار نداشته باشیم. این نباشد چه می شود؟ آیا تا حالا همچین تمرین رو انجام دادین؟ یه ساعت، می‌خواستم بگم یه روز، گفتم یه ساعت. یه ساعت خودتون رو جایی یه فرد کور بذاری. ساعت بذاریم، یک ساعت چشما رو ببندی، کسی هم نباش، تلاش کنید امورتون رو انجام بدید. یه بار باید این کارها رو بکنیم، حس خوش درمون به وجود بیاد، ببین چقدر تحمل میتونیم بکنیم. یه ساعت خود رو میذاریم جایی کسی که کرولاله، چیزی نمیشنوه و نمیتونه منتقل کنه پیغامش. یه ساعت خودمون جای کسی بذاریم که هیچ احساسی درش فعال نمیشه. اینا رو هر کدوم انجام بدیم بهرش رو میبریم، انجام ندیم متوجه نمیشیم چه نعمتی رو خدا در اختیار ما گذاشته، اینو لمس نمی کنیم. این بحث اول که عرض شد، اگر همیشه عدل بود ما میفهمیدیم عدالت چه نعمتیه. اگر همیشه همه جا امنیته، الان جزو چیزایی که توی ما خیلی از مملکت ها هست، مملکت ما هم هست، امنیت برقراره، میریم میان. یه جا که در یه موقعیت ناامنی قرار میگیره آدم برمیگرده سر به سجده شکر میذاره. هم خودمون هم بچه هامون امیرالمومنین میفهمن که امام حسن مجتبی بصره فجایع الدنیا و حذره سولت الدهر، یعنی اون مصیبت ها اون نداری ها رو بچشون، اینا رو خوب حس بگیره از اینا تا بفهم آدم در چه نعمتی داره سر میکنه و دائم وقت نسبت به این نعمتی که الان داره و بسیار راحت در یه آن میشه نباش، در یه آن ماشین رو که راحت یه جا پارک میکنید شبانه روز کنار خونتون، کافیه در یه هفته دو بار این آژیرش فقط به صدا در بیاد، یعنی چقدر در ذهنتون مخی به هم بریزه، چی کارش باید بکن. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. باز از کلام امیرالمومنین علیه السلام است که میفهمن من در شگفتم از انسانی که ینظر به شحمن، با یه چیز چربی مانند میبیند، یسمع به عظمن با یه استخوان که داخل گوش هست میشنود، و یتکلم به لحمن با یه تکه گوشت حرف میزند. یعنی مکانیزم دیدن، شنیدن، حرف زدن که تمام هویت ما رو داره اداره میکنه. چشمو ببند، گوشو بگیر، هیچ حرفم نزن، ببین در چه فضایی قرار میگیری. ما همه اینا با چی داره انجام میشه؟ فقط با یه تیکه های از اشیایی داره اتفاق میفته. چرا هم یعنی فرمان عجب تو مگه چیه؟ خب همه داریم دیگه. باز روی این جمله امیرالمومنین اگر یه تأملی بفرمایید که مگر حضرت چه کار کرده که میفرماید من واقعا در شگفتم، انسان یه موجودیه دنیای دیدنش با یه تیک چربی، دنیای شنیدنش با یه تیک استخوان، دنیای ارتباط برقرار کردنش با یه تیک گوش. این آیه اول خیلی اجمالی دو تا نظریه تو علوم تربیتی مطرح میکنن که آیا انسان با یک لوح سفید بدون هر گونه اطلاعاتی به این دنیا میاد و بعد هر چیزی را که به او بدی هی روی این لوح نقش میبنده، یا نه انسان با یک سری اطلاعات نهفته به این دنیا میاد و آن چیزی که در این عالم ارتباط برقرار میکنه هی اونها رو فعال میکنه. از این الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نظریه که ما هیچ گونه ادراک فعال عالی را موقع به این دنیا آمدن نداریم. این ادراک باید فعال بشه. لذا یک لوح سفیدی داریم، اما به واسطه آیاتی که مربوط به فطرت است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که نشان دهنده اینه که خداوند یک دستگاه تشخیص، دستگاه محاسباتی در ما گذاشته. بخوام یه مثال خیلی ساده امروزی بزنم، اونایی که با کامپیوتر یه خورده سر و کار دارن میدونن شما تو کامپیوتر یه مادربورد دارین، یه صفحه اصلی دارید. اون صفحه اصلی وقتی روشن میشه فقط به شما چه محیطی رو میده؟ آماده میشود برای اجرای دستورالعمل‌ها. همین، هیچ برنامه روش نصب نیست. شما میایید رو اون مادربورد، رو اون کامپیوتر مثلا برنامه ویندوز نصب میکنید تا قابلیت‌های مختلف برنامه‌ها رو به شما بدهد. روی خود اون ویندوز که یک برنامه دوباره در اختیار قرار دادن قابلیت هاست، برنامه های دیگه نصب میکنید، برنامه نقاشی کردن نصب میکنید، برنامه فیلم نشون دادن نصب میکنید، برنامه جستجو کردن، متن‌خوانی نصب میکنید، نوشتن نصب میکنید. لوح وجود ما این شکلیه. یه دستگاه پردازش اولیه خدا برای همه هم گذاشته که ساختار ذهنمونه. شما به یه بچه کوچیک از پشت گوشش، از پشت سر شما رو نبینه، یواش اینطوری بزنی پشت گوشش، چیکار میکنه؟ چرا برمیگرده نگاه میکنه؟ چرا؟ چون توی اون ساختار درونی خدا دادیش این فرمول قرار داده شده که اگر یک اثری رو دریافت کردی عامل داره. این کلمات بلد نیست، معلول علت میخواهد و این حرفا که نیست. این رابطه برقراره در درون اون. اثری اگر دیدی عامل میخواد، اگه اینجا یه احساسی کردی باید برگردی عاملش رو پیدا کن. اما به بچه کوچیکی که هنوز ذهنیتش خیلی فعال نیست، من اینا رو شما حتما امتحان کردید، ما هم به خاطر همین بحثا موقعی که بچه همون سنهای کوچیک بودن اینا رو مجبور شدیم وسط آزمایشگاه روشون امتحان کن. وقتی من اشاره میکنم اینطوری، من اینطوری مثلا اشاره کنم تو، شما همه اونجا رو نگاه میکنید. اما بچه کوچیک تو همون چند ماه اول وقتی اولین اشاره انگشت اینطوری میکردیم، به انگشت نگاه میکرد. چرا؟ بچه کوچیک وقتی اینطوری میکنی به جای اینکه به اونجا نگاه کنه به انگشت نگاه میکرد، انگشت جلو چشمش نگاه میکرد. بعد آدم مجبوره به تدریج این چشم، این انگشتو بیاره سر این بچرخونه، نشون بده به مثلا اون کپسولی که اونجا هست. دو بار، سه بار، چهار بار که تکرار میشه، وقتی انگشت منو میبینه تو ذهنش این رابطه حک میشه که این علامت این است که این امتدادشو بگه چشمتو ببر اونجا، میشه اطلاعات جدید. خلق الانسان علمه البیان، یا علمه بالقلم، اینا دستگاه ادراکی، دستگاه گفتاری انسان از عجایب خلقت است. شاهدشم روی همین دوتا امر به حسب ظاهر ساده‌ای که دائم با سر و کار داریم، رشته دانش شکل گرفته، نه یه دونه مطلب و دو تا مقاله و انباشت دانش بیش از هزار ساله شکل گرفته. قبل تر بریم تا چند هزار سال از زمان افلاطون و فلسفه یونان شکل گرفته. آیات قرآن ما رو دائم به اینا سوق میده، اینا رو نگاه کن، نگاه کن، از کجاها داری هی از کجاها شروع میکنی، حیاتت از کجاها داری تغذیه میکنی، اینا رو هی با خودت مرور کن، نداشته ها رو تصور کن تا بفهمی الان چه قابلیتی داری. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، سوره نحل آیه 78. آیه دوم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نقطه شروع معرفت و درک کجاست؟ اونجایی که روی حقیقت سوار میشه، واقعیت ها را آدم به دست میاره. به طور کاملا مشخص برمیگرده به چی؟ حس بودن خودم. شما همه چیز رو کنار بذارین، سروران عزیز، این مطلب طبق نظر اهل تخصصش سر اصلی رشد آدم، این باید خوب درک بشه. حلقه اتصال ملک و ملکوت اینجاست، اون دروازه ادراکی اینجاست، اینو خوب بهش دقت کنید. ما باید هی ذهن و فکرمون رو بچرخونیم، ببریم، عمیق‌تر کنیم، حوصله کنیم به فکر کردن. صحبت فلسفه ورزی نیست، یه سری اصطلاحات و مفاهیم، اونا سر جاش توی مدرسه ها بحث و گفتگو باید بشه، ولی اینا باید بیاد در سطح میدان، اینا خوراک ارتقاء ذهن من بشه. در یه روایتی که به همین مطلب مربوط میشه، راوی میاد امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آیا خداوند شیئون، یعنی خدا یه چیزیه؟ حضرت میفهمه خب بله یه چیزیه دیگه، عدم که نیست، یه چیزیه. اما ارجع قولی به انهو شیئون، انهو شیئون به حقیقت شیئیه، او یه چیز هست، اما اصل اشیا، حالا این یعنی چی؟ حقیقت چیزها. تصوری که اون سوال کننده از کلمه شیء و چیز داره همین امور محدودیه که داره ببینیم. خدا هم یه چیزی در کنار بقیه. حضرت فهم بله یه چیز هست، اما به معنای چیه؟ وجود، نه یه دونه شیء محدود. ارجع قولی انه شیئون، انه شیئون به حقیقت شیء. حقیقت اشیا چیه؟ حقیقت اشیا رو چطوری باید به دست بیاریم؟ به این کاغذ خوب دقت کنیم. الان تو این کاغذ اندازش رو تو ذهنتون بگیرین، اندازش رو ازش سواک. چطور پیاز رو پوست میکنیم؟ پوست اندازه رو از این بکنید. من الان یه چیز در ابعاد مثلا 15x22 میبینم، اندازه رو در ذهنم میتونم بذارم، به اندازه توجه نکن. رنگش رو ازش بگیر، کاغذ باشه ولی رنگی نده، رنگش رو تصور کن نداشته باشه، نه قرمز نه سفید نه سیاه، به رنگش کار ندارم، منتفی. همین شیء است، جنس رو ازش بگیر، جنس کاغذی رو ازش بگیر. به اینجا که میرسیم بعضی می خوب دیگه جنس کاغذی بگیم دیگه هیچ چیه دیگه، هیچ چی میشه. یه بار عرض کردم توی جلسه، اگه به جای چشم من و شما میکروسکوپ الکترونیکی کار میذاشتن، من به این کاغذ نگاه میکردم چی میدیدم؟ به این کاغذ یا به این پلاستیک، این دوتا رو میذارم کنار هم، چشم من میکروسکوپ الکترونیکی باشه به اینا نگاه کنم، آیا چیزی به نام جنس کاغذ میفهمیدم یا به نام جنس پلاستیک؟ من فقط توده اتمی میبینم، نه جنس کاغذ میبینم نه جنس پلاستیک. این توده اتمی برای اونایی که شاید تصویری از این چیزا ندارن، چشمای مثلا این مگس و اینا چه شکلیه، کلی چشم کنار همه، یا این توپایی که کنار هم قرار میدن به هم وصل میکنن، بادکنکایی که کنار هم میذارن به هم وصل میکنن، اینا رشته های از اتم ها که اینطوری گلوله های اتمی به هم وصلن، تراکمشون فرق میکنه، به اصطلاح چگالی اینا فرق میکنه با هم دیگه، اما چیزی غیر از اون توده های اتمی دیده نمیشه، جنس هم دیده نمیشه. مکانشو بگیر از این کاغذ، مکانش که الان اینجاست بگیر، توجه نکن به زمانش که این زمانه، توجه نکن، اندازشو بگیر، زمانشو بگیر، مکانشو بگیر، کمیتشو بگیر، کیفیتشو بگیر، این که الان با من ارتباط ملکیتی داره بگیر، چی میمونه، چی میمونه. یه دونه فیلی را، فیل یخی، یه سری تصویر آورده بودم نشون بدم، الان دیگه فرصتش نمیشه، برای هفته آتی انشالله. شاید این مثال یه بار مرور کردم خیلی کوتاه، اگر من سه تا قالب یخ داشتم، یکی شبیه فیل بود، یکی شبیه درخت بود، یکی شبیه صندلی بود، توش آب ریختم گذاشتم توی جای یخی، یخ زد، بعد قالب رو در آوردم، الان آوردم اینجا گذاشتم رو میز، یه دونه فیل یخی، یه صندلی یخی، یه درخت یخی، به بچه ها الان میگیم این چیه، چی میگن؟ بالخصوص اگر به این آب موقع یخ زدن یه رنگم تزریق کرده باشم، فیل خاکستری، اون درخت سبز و اون صندلی هم قهوه‌ای، آب خاکستری، آب قهوه‌ای، آب سبز. به بچه این چیه؟ میگه خب این فیله دیگه. ما شما چی باید بگی؟ بگیم این آبه، این فیل نیست، این آبه، آبه که به شکل فیل در آمده است. شکل فیل بودنشو بگیر، چی باقی میمونه؟ چطوری بگیرم؟ یه حرارت بده بهش، وقتی حرارت بدی شکل فیل بودنش میریزه، چی باقی میمونه؟ آب باقی میمونه. این وقتی که کم و کیف و صورت و زمان و همش گرفتی، چی باقی میمونه؟ وجودش باقی میمونه، صورتش از بین میره ولی اصل بودنش هست. حالا اینو خوب دقت کنی، سر به زنگاهه، بیاریم درون خودمون، درون خودمون. من وقتی چشممو ببندم، گوشمو بگیرم، در یه محیط قرار بگیرم که هیچ گونه حواسی روی بدنم فعال نباشه، نه سرد، نه گرم، نه حرکت با هیچ، در یه جای آرام نشسته باشم که هیچ اذیتی نباشم، از بیرون محرکی به من وارد نشود. هممونم قدرت داریم لحظاتی ذهنمونو خالی کنیم، هیچ احساسی هم نداشته باشیم. اگه من اینطوری نشستم، در اون درون چی هست؟ در اون درون چی هست؟ این کارا رو حتما باید انجام بدیم، اینا مهمه. قبلا هم فکر میکنم باز این گفتگو رو کردیم، تمرین اینا رو انجام باید بدیم. اون درون چی هست؟ خیلی وقتا به افراد میگن هیچی، بعضی ها میخورد دقت میکنن، میپرسیم اونجا خالیه یا پره؟ در اون فضای درون خالیه یا پره؟ ذهن از هر فکری خالی میکنی، داخل ذهن خالیه یا پره؟ خلأه یا پر از قوای فکره؟ پر از خود ذهنه؟ درون من پر از خودمه، من در هر چیزی میتوانم از خودم دور کنم و شک کنم و تردید، اما وقتی به درون خودم نگاه میکنم، حس بودن خودم به هیچ عنوان قابل قطع کردن. هر چیزی رو میتونی از صرف نظر کنی، اما حس بودن خودم قابل صرف نظر نیست. این که گفته میشود معرفت الرب مرتبط با معرفت و نفس است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون دریچه و دروازش اینجاست. ربط ملک و ملکوتی احساس این اصل وجود خودمه. ما عادت کردیم زندگی میکنیم در محیط شکل و صورتها. وقتی میگیم چیز، همین اشیا به نظرمون میاد. نمیتونیم اینا رو هی تو ذهنمون سوا کنیم، این حد و مرزا رو برداریم، بیایم در درون خودم اصل بودنی رو احساس کنم. ساده تر محبت، مفهوم محبت شکل و صورت که نداره. محبت من به پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، بچه‌ام، دوستم، رفیقم، هر کدوم یه جهتی پیدا میکنه، زمانی، مکانی. همین جهت‌ها، زمان‌ها، مکان‌ها رو بگیر، احساس محبت را یک بار در درون خودت به صورت مجرد، بدون تعلق به کسی، زمانی، مکانی، هیچ، احساس محبت را در درون خودت ببین میتونی ایجاد کنی. انسان‌های رشد یافته نه فقط در مسائل الهیات و عرفان و غیره، تو علوم تربیتی هم همینه. انسان‌های رشد یافته انسان‌هایی هستند که میتونن زمان را، مکان را، کمیت را، کیفیت را، اندازه رابطه ها را تو ذهنشون ندید بگیرن، برن مستقیم اصل اون موضوع رو ببینن. یه استفاده اجتماعی بازم در جهت این جهاد تبیین فرمودن، واجب فوری قطعیه، بایستی حواسمون جمع باشه در جهت این جهاد تبیین. این همه مطالب مختلف خوب و بد، مبالغه‌ای یا از اونور سیاه نمایی، هرچی، تکلیف و وظیفه عقلی من و شما این وسط چیه؟ اون چیزی که از محکمات خدا پیغمبری به دست آوردیم، تکلیف اون وسط چیه؟ خیلی وقتا به متدینین وقتی صحبت میشه میگن آقا ول کنید برید رهاب مردم آزاد باشن. آزادی حرف عالیه، خیلی خوب. ول کردن کارهایی که اشتباه، غلطه، خیلی عالی، خوبی. میگم شما متدینی، یعنی دین را محور برای زندگی در نظر گرفتی، میخواهی رضای خدا حاصل بشه؟ میگه بله. میگم خب اگر تمام قواعد و فضای فکری دینی را شما از جامعه برداشتی، غلطهاش باید اصلاح بشه، نقصهاش باید تکمیل بشه. ولی الان چه اتفاقی داره میفته؟ طرف میگه آقا من میخوام از یه بار روحی روانی خلاص بشم، کلشو بذار زمین. وقتی اینطوری میشه، وقتی میگه خب خدا، پیغمبر، دین، ایمان، منتفی، میگه هر کس بر خودش زندگی کنه. چرا اینطوری میگن؟ چون حسشون به زمان و مکان و کمیت و کیفیت و نیازهاشون و ارتباطهاشون و احساسهای لذت و رنجشون گیره، قدرت درک عقلانی برای جدا کردن اینا رو نداره. که آقا زمان رو بذار کنار، وضع فعلی رو بذار کنار، مکان فعلی رو بذار کنار، یه اندازه رو بذار کنار، کیفیت ها رو بذار کنار، ببین چی تهش میمونه، تهش باید چیزی بمونه یا نه. اگه به این رسیدم که تهش باید اصل رضای خدا در جریان اجتماعی باید بماند، وظیفه من جاری کردن دیدگاه و نظر خدا در فضای اجتماع است، این باید بماند. اگر اینطوری بشه، اون وقت میام سر خط که خب حالا بفرمایید مدل اقامه دین که مشکلات نداشته باشد چگونه است؟ کی میخواد دین رو اقامه کنه اگه قرار دین جاری بشه؟ اگه قرار دین جاری بشه، دین شناس میخواد، یه اسلام شناس میخواد بیاد بگه آقا دین اینا رو میگه، اسلام اینا رو میگه، اینطوری باید جاری کنه. یه یه مثال دیگه پایین‌تر تو فضای خانوادگی، این همه مشکلاتی که بین دو طرف، چند طرف، چه زن و شوهر، چه خواهر و برادر، پدر و پسر، مادر و دختر، همجور پیش میاد، باز به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که قدرت پوست کندن زمان، مکان، اندازه، کمیت، حالتها، احساسها، خصوصیات خودم، قدرت اینا رو ندارم که لب به مطلب ببینم، اون مصلحت فوقانی این خانواده رو ببینم، قدرت اینا رو ندارم. چه اتفاقی میفته؟ دائم تضارب میشه. اندازه میگیرم، زمان میگیرم، مکان میگیرم، من بودم الان این موقع در این شرایط با این خصوصیت، با این فشار، با این نحوه، با این روابط، اینجا تو نمی گنجی. انسان رشد یافته انسانی است. کلام آخرم، انسان رشد یافته انسانی است که کل هستی را در درون خود بگنجاند. تعبیر را مرحوم علامه دارن، می‌فرمایند عالم حقیقی کسی است که از جزئیات گذشته به کلیت پیوسته، یعنی از احساس خود، زمانمندی، مکانمندی، اندازه، خصوصیات، روحیات خودش که فقط خودش داره احساس میکنه، از این عبور کرده، احساس ها، خصوصیات ها، زمان ها، شرایط، موانع، تمام موارد دیگر رو هم در درون خودش دریافت میکنه، مثل مال خودش برایند میگیره، اینا رو میشه مصلحت‌های فوقانی. همیشه انسان عالم کسی است که اینطوری عمل میکنه، انسان رشدیافته این گونه عمل میکنه. لذا هر جا خواستیم تصمیم بگیریم، کاری کنیم، ادراکی بخوایم داشته باشیم، باید بیایم بر اساس این پوست کندن‌ها حرکت کنیم. آیه شریفه 172 سوره اعراف، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این اشهدهم شاهد مثالی بود که میخواستم توضیحش رو با این جمله نقطه شروع معرفت، یعنی اتصال با واقعیت، چیزی که مستقیم دریافت میکنم، دیگه شکم توش ندارم، اون علمها و درکهای حضوری ماست که در درونمون اون رو دریافت میکنیم. و اونم رو چی سوار میشه؟ حد اقل قطعیش رو حس بودن خودم. این گسترشش بحث معرفت نفسه که انشالله در هفته آتی همین آیه شریفه رو با دنباله هاش بحث و گفتگو خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.